سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت‌الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمر بانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والامقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قضاییان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار اسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موساخان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر الدوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا حاتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. دکان کبابی. صاحب کبابی کنار منقل ایستاده و کباب ها رو باد می زند. مردی نابینا با عینکی سیاه بر چشم و پسر بچه ای کنار هم نشستند و ماست و دوغ می خورند. کارسکه میرزا باقر جلوی دکان کبابی می ایستد. میرزا باقر نگاهی به داخل دکان می اندازد. رضا پشت میزی نشسته و نان و کباب می خورد.
گوسفند از طعم کباب چیزی نمیدونه و مقتول از کشف معمای قرب. مشوش نباشید، متوحش نشین. قضیه ترور اسماعیل خانه و یک صحبت خودمونی با کفیل شعبه تأمینات این صرف کباب کوبیده. هر وقت از فرط هیجان لقمه در گلوتون گیر کرد با چند جرعه دوغ فرو ببرید و هر وقت حرفهای من بوی ذوب داد صحبت رو با طعم ریحان گوارا کنیم. سبزی که دم دست داریم.
میرزا باقر دفتر و قلمش را بر می دارد. رضا در حالی که نان و کبابش را می خورد چشم به میرزا باقر دوخته. میرزا باقر همانطور که در کالسکه نشسته دفترش را باز میکند و رو میکند به کبابی و مشتری ها.
اسم عزت الله قربان. اسم پدر
ویس مراد.
شغل
کبابی.
اهل؟
اهل کرمانشان.
وقت حادثه دکانت باز بود؟
نخیر قربان.
اسم رمضان. اسم پدر
نقدالی.
اهل
ابهر.
شغل
حلاج.
واقعی تیراندازی به اسماعیل خانو به چشم خودت دیدی؟
شنیدم. من یه دوره گردم، اون روز این طرفا نبودم.
پس چیزی نمیدونی که به من بگی؟
نه
نه نمیدونم، نبودم. با این رویه باید دنبال پیر حقیقتگو بگردم. پسرک شیطون، تیراندازی به اسماعیل خانو تو خودت دیدی؟ تو اونورا بازی نمی کردی؟
نه، من توی هشتی بودم.
تو هشتی خونه تو؟
مرد نابینا رو به میرزا باقر می کند.
ای طالب حقیقت، حرف حق رو از دهان من بشنو. قاتل اسماعیل خان در میان ماست و اسماعیل خان گرچه خائن بود و لایق کیفر، قتلش با این رویه کیفر نبود، جنایت بود. جنایتی که بی مکافات نمی ماند، چون به امر حق نبود. از مکافات عمل غافل نشو.
رضا با کنجکاوی چشم به مرد دوخته. مرد قاشقی ماست در دهان می‌گذارد. دکان صحافی. ابوالفتح پشت میزش نشسته و مشغول کار است. پسر بچه‌ای با یک بقچه که قابلمه غذا در آن است وارد دکان می‌شود.
سلام.
علیکم السلام.
بقچه را روی میز می‌گذارد و تکه های کاغذ اضافه یک کار صحافی را جمع می کند. ابوالفتح پیشبند و آستین های یدکی را که روی آستین های لباسش پوشیده تا لباسش کثیف نشود در می آورد و روی میزش می گذارد. جلوی دکان پسر بچه با آفتابه روی دست ابوالفتح آب می ریزد تا دستش را بشوید. چند پسر بچه دوان دوان از کنار آنها رد می شوند. داخل دکان ابوالفتح کنار میزش نشسته، از زیر دوشکچش یک قوطی کوچک بیرون می‌آورد و یک قرص گیاهی از داخل آن برمی‌دارد. بقچه را باز می‌کند، نان را کنار می‌گذارد و از داخل قابلمه دو کوفته در می‌آورد و در بشقابش می‌گذارد. پسر بچه روی سکوی جلوی دکان نشسته و با چسب و کاغذهایی که جمع کرده زنجیری کاغذی برای دنباله بادبادکش درست میکنند. میرزا باقر جلوی دکان صحافی میستد و به داخل خیره میشود. ابوالفتح در حال غذا خوردن سرش را بالا میآورد و میرزا باقر را میبیند. ابوالفتح عینکش را میزند و با دقت به او چشم میدوزد. میرزا باقر با نگاهی پرتردید ابوالفتح را زیر نظر گرفته است. چند لحظه مکث می‌کند، سپس بر می‌گردد و از آنجا دور می‌شود. ابوالفتح به رفتن او خیره می‌شود. عینکش را در می‌آورد و بقیه غذایش را می‌خورد. قهوه‌خانه. دو قزاق یک صندلی می‌آورند و جلوی قهوه‌خانه می‌گذارند. چند قزاق هم داخل قهوه‌خانه ایستادند. جمعیت زیادی جلوی قهوه‌خانه جمع شدند. میرزا باقر با دو قزاق دیگر جلو می آید. رضا که در بین مشتری‌های قهوه‌خانه نشسته، نگاهی به بیرون قهوه‌خانه و آمدن میرزا باقر می‌اندازد. میرزا باقر روی صندلی می‌نشیند.
مأمورین مراقب باشن. از این دقیقه هیچ کس حق نداره، نه داخل بشه، نه خارج. کار استنتاق که تمام شد، شهود مرخصم. مضطرب نباشید، من روش بسیار محبانه ای در امر استنتاق دارم، رویه ای نو و مطلقا ابتکاری. لازم نیست همه شهود رو برای سوال و جواب به شعبه تأمینات ببرم، فقط شخص مسئول. بدانید من نه خیشاوند اسماعیل خانم، نه پدر کشتگی با زارب دارم، نه دوستدار آن بودم، نه کینه توز این، حتی به خونخواهی هم نیامدم که این به عهده مدعی العموم است. البته اگر لازم باشه دست به داغ و درفش هم خواهم زد. اسماعیل خان چه خائن باشد چه خادم، برای من فقط یک مقتول، و زارب به هر نیتی که دست به این جنایت زده باشه قاتل و عمل او جنایت. خب حال این تخت رو خالی کنین برای اشخاصی که احضار می شوند به جهت استفاده.
نوچه های شعبان و چند مرد دیگر وارد قهوه خانه شده و روی تختی می نشینند.
کیم پدر سوخته ها رو راه داده؟ برید تا نبستمتون به تخت شلاق.
مردها بلند می شوند و آنجا رو ترک می کنند. اهالی قهوه خانه یکی یکی روی چارپایه روبروی میرزا باقر می نشینند و بازجویی می شوند.
اسم علی کی؟ اسم پدر؟
ابراهیم.
اهل؟
مالی اصفهانم.
شغل؟
قهوه چی؟
فاصله قهوه خونه تا محل حادثه بسیار اندکه. تیر از سقاخانه شلیک شد، پس زارب داخل سقاخانه بوده و بعد از شلیک از در سقاخانه گریخته. شخص متوحشی پا به فرار ندیدی؟
والا من چشام داشت گرم میشد که صدای گوله یهو چرتم رو پاره کرد.
اسم؟
محمد کاظم.
اسم پدر؟
محمد علی.
اهل مال کدوم ولایتی؟
تهران.
شغل؟
بقال.
لحظه ترور کجا بودی؟
خوابیده بودم، تو خواب خوش بودم، یه مرتبه به صدای گوله از خواب پریدم، مثل مرغ سرکنده دویدم طرف کالسکه که دیدم کالسکه.
اسم؟
بوس هاشم.
اسم پدر؟
عباس.
اهل؟
اهل دل.
شغل؟ کسب و کارت چیه؟
مرد پوکی به چپوهش میزند.
پدر عاشقی بسوزه خاکستر نشین.
موقع سوء قصد چه کار بودی؟
یاد یار خواب خوش.
اسم؟
محمود رضا.
اسم پدر؟
عباس.
اهل؟
تهرون.
کسب و کار؟
از کار افتادم، شمایل گردونم.
وقتی به جانب اسماعیل خان تیراندازی شد چه میکردی؟
چورت میزدم که یهو سرم سنگین شد.
اسم؟
نعمت الله.
اسم پدر؟
عبدالله.
اهل؟
اهل طالقونه.
شغل؟
تحضیه خون بودم، دوره علی اکبر خونیم، سرمه خوردم دادم، صدام گرفت یه خونه نیکی شد.
زارب و هینو فرار دیدی؟ قبل یا بعد از سوه
من هست؟ تو باغچه جاد خالی پا بسات بودم، دود.
اسم؟
قلوم حسین.
اسم پدر؟ بابا تو چی صدا می زدن؟
میز ابون حسن خان.
اهل کجایی؟ از کجا اومدی؟
تیرون.
شغل؟ چه کاره ای؟
خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوره گردم تو تون فروشم.
کی تپانچه را آتش کرد؟ زاره با دیدی؟
راسیت سیخکی دراز کشیده بودم، سینکیش آفتاب که دیگه هیچ.
جماعت خواب، اجتماع خواب زده، جامعه چرتی.
ابوالفت به قهوه خانه نزدیک می شود و پشت پنجره می ایستد. رضا روی تخت نشسته و استکان چای را سر می کشد.
فرق میان قاتل و شاهد این است که قاتل شاهد جنایت هم هست، اما شاهد قاتل نیست. البته خواجه شیراز میگه شاهده که کمر به قتل آدمی بسته. این قول حافظ ماست، البته عرفای شما تعبیر دیگری از شاهد دیگر دارن. پس فرق بسیار میان شاهد و شاهد.
شب بازار. بازار تعطیل است. رضا و ابوالفتح که روزنامه‌ای در دست دارند در بازار قدم میزنند.
اعدام اسماعیل خان مثل توپ صدا کرده، دولت مردها با اولین اقدام جدی انقلابیون مستحصل شدند، به کلی خودشون را باختند. نتیجه عمل فوق‌العاده موفقیت آمیز بوده. حالا است که دست های تو لایق نازش هسته. نه اون وقت که تفنگچی خاص 16 مایی را دوله بودی و شکارچی آهوان، دست هایی که با تلنگر یک انگشت قلب خائنین را متلاشی میکنه. خرسند نیستی از هنرمندی این دست های کارساز؟
سر گذر میستند.
نه مستربم، عاقبت کار برام نامعلومه.
طبیعی است، این شور جذبه هر کار تازه است.
مأمور تأمینات سایه به سایه‌ام میاد، از همه پرسجو کرده جز من.
خب این هم عادی است، آدمی مثل تو که همیشه طرف توجه بوده با بی‌اعتنایی بیشتر مگر میاد تا استنتاق. احتیاط کن، آدم ترسو همیشه سالم است.
حالم خوش نیست.
نسخه تو اینجاست، نسخه حکیم است نه طبیب.
ابوالفضل یک نسخه از روزنامه اصل جدید را به رضا میدهد. رضا نگاهی به صفحه اول روزنامه میاندازد. یادداشتی درباره تروریسم نوشته شده.
ترس و استراب را با هیجان تازه باید خونسا کرد. در میان رجال خود باخته بیمایه‌ترها دچار عصبیت شدند. یکی از آنها متین سلطنه، مدیر روزنامه اصل جدیده که به صراحت رو در روی ما ایستاده.
محبته بزرگ برای مراسم عزاداری اسماعیل خان. به در و دیوار پرده های سیاه زدند. یک قزاق جلوی ورودی محبته ایستاده، کالسکه میرزا باقر جلو می آید. قزاق در کالسکه را باز می کند و میرزا باقر پیاده می شود. قزاق در را می بندد. میرزا باقر می ایستد و نگاهی به داخل می اندازد. قاب عکس اسماعیل خان به دیوار نصب شده و چندین شمعدان در اطراف قاب عکس و روی تاخچه ها روشن است. کالسکه دور می شود و حدود 15 قزاق در ردیف های ستایی پشت سر میرزا باقر وارد محبته که هنوز خالی است می شوند. روی سکوی وسط محبته برای نشستن اشخاص مهم صندلی چیدند. بین قسمت زنان و مردان پرده کشیدند. قزاق ها قدم رو می روند و رو به میرزا باقر می ایستند. کمی بعد کالسکی جلوی محبته می ایستد. عیال اسماعیل خان پریشان و ماتم زده از کالسکه پیاده می شود. دو زن دو طرف او را گرفتند. چندین زن هم پشت سر او هستند. کالسکه می رود و زنان وارد محبته می شود. کمی بعد کالسکه دیگری می رسد و معیر و دوله پیاده شده و وارد می شود. حالا دیگر جمعیت زیادی از زن و مرد دور تا دور محبته نشستند. معیر و دوله به سمت سکوی وسط می رود. میرزا باقر آنجا روی صندلی نشسته. چند مرد جلو او می ایستند و تعظیم می کنند. کالسکه دیگری می رسد. شعبان و نوچه هایش از کالسکه پیاده می شوند. نگاهی به داخل می اندازند و وارد می شوند. گیوهایشان را در می آورند و به دست می گیرند. نوچه ها جمعیت سر راه را به زور بلند می کنند تا راه برای جلو رفتن شعبان باز شود. بعضی هم برای ادای احترام بلند می شوند. شعبان و نوچه هایش به ردیف اول می رسند.
چرا نشستی؟ پاشید.
چند نفر جلوی پایش بلند می شوند. شعبان و نوچه ها کنار هم می نشینند. شعبان نگاهی به اطراف می اندازد. دکتر فیض هم می رسد و روی صندلی کنار معیر و دوله می نشیند. سری برای میرزا باقر تکان می دهد. رضا در حالی که چادر سیاه به سر کرده و روبند زده وارد قسمت زنان می شود و کنار دیوار می نشیند. کالسکه دیگری می رسد. قزاق در کالسکه را باز می کند و متین السلطنه در حالی که یک نسخه از روزنامه عصر جدید را در دست دارد پیاده می شود. نگاهی به محبته می اندازد. رضا از دور او را می بیند. متین السلطنه از بین جمعیت رد می شود و به سکو می رسد. دکتر فیض به احترام او بلند می شود. متین السلطنه کنار میرزا باقر می نشیند. میرزا باقر شروع به صحبت با او می کند. ابوالفتح هم وارد محبته می شود. در حالی که دیوهایش را به دست گرفته از بین جمعیت مردان رد می شود و جلو می رود و در ردیف اول می نشیند. شعبان او را می بیند. ابوالفتح هم از دور نگاهی به او می اندازد. و سرانجام کالسکه‌ای با آرم سلطنتی از راه می رسد و جلو محوطه می ایستد. میرزا باقر از دور نگاهی به آن می اندازد. خان مظفر با روزنامه‌ای در دست پیاده می شود و جلو می رود. قزاق در کالسکه را می بندد. دو خدمتکار پسر بچه های سیاه‌پوست به دنبالش هستند. میرزا باقر به فکر فرو می رود و سرش را بر می گرداند. همه جلو پای خان بلند می شود. خان روی صندلی کنار معیر و دوله می نشیند. دو پسر بچه هم کنار صندلیش روی زمین می نشیند. رضا از زیر چادر و روبنده چشم به افراد نشسته بر صندلی ها دوخته. متین و سلطنه بر می خیزد و پشت میزی می ایستد. رو به خان می کند و با نگاه از او برای سخنرانی کسب اجازه می کند. خان سرش را به نشانه تأیید تکان می دهد. متین و سلطنه از پارچ روی میز آب در لیوان می ریزد و لیوان را سر می کشد. در حالی که روزنامه را در دست گرفته رو به جمعیت می کند.
مدت ها بود به گوش اهالی پایتخت صدای روبلویل تروریست و یا آدمکشی نرسیده بود و این یادگار زمان انقلاب نسبتاً عمری را به سکوت و خموشی می گذراند. دو روز قبل یک نمونه از آن دیده شد و این نمونه نه تنها چشم هواخواهان هرج و مرج را روشن نمود، بلکه به اولیای امور نیز فهماند که خود را در حال سکون و آرامشی که آنها خود را در آن حال تصور می کنند عواملی در کار و آتشهایی در زیر سطح این مملکت در شرف اشتعال است که هر آن احتمال می رود اوضاع مرکز را دگرگون نماید. بقیده ما در این مواقع آدمکش یا آدمکشانی را که صرف برای اخذ مبلغ معینی خود را برای کشتن دیگری حاضر می کنند و یا به مناسبات خصوصی یا پلیتیکی در مقام ارتکاب جنایت برمی آیند به مورد نصیحت و موعظه نباید آورد، زیرا آنان مجازات معینی دارند. بلکه توجه اغلای ملت و مخصوصا اولیای دولت را به این حقیقت باید معطوف داشت در حالی که قشون اجانب از هر طرف ما را احاطه نموده نمی توان به مثل سابق به این نوع پیش آمد با یک نظر بی قیدی نگاه کرد و آنها را قابل تحمل دانست.
یک لیوان دیگر آب می نوشد. عیال اسماعیل خان مات و مبهوت به جای نامعلوم خیره شده. زنی که کنارش نشسته به صورتش گلاب می باشد. عیال اسماعیل خان به خودش می آید.
جهاتی که محرک قتل دو روز قبل شد، البته مادامی که قاتلین به دست نیامدند نمی توان دانست، و صدمه‌ای که تروریسم نسبت به آزادی عقیده مخصوصا در تمام ممالک زده است، از موضوع این مقاله فعلا خارج و معایب آن بر هر ذی حسی پوشیده نیست.
رضا از زیر روبنده به متین و سلطنه چشم دوخته.
فقط چیزی که در اینجا می خواهیم به مناسبت وقوع این جنایت به اولیای دولت خاطر نشان کنیم این است که اگر آزادانه به ما اجازه دهند، این است که طغیان تروریسم را بقیده ما خود دولت در این چند سال اخیر باعث بوده است. ما می دانیم گفتن این حقیقت تلخ است، ولی برای حفظ حقوق و حفظ نفوس عامه مجبوریم تکرار کنیم که دولت خود عملا به واسطه عدم مجازات مرتکبین قتل تروریسم را تشویق می کند.
ابوالفتح و شعبان با نگرانی نگاهی به اطراف می اندازند. تمام حضار چشم به متین السلطنه دوختند.
در نظمیه تهران و شاید یک عده نیز در نظمیه ولایات قاتلینی هستند که برخلاف حکم شارع مقدس و برخلاف فلسفه عالی و اغلایی فلقصاص حیات در تمام این مدت هیچ یک به مورد مجازات نیامدند. چگونه در این صورت تروریست ها و یا آدمکش ها جری نشوند و برای چه در مقابل تطمیع در مقام آدمکشی بر نیایند؟ از ضرب المثل های مصریان قدیم است که ملت وقتی منهدم می شود که خدای خود را منهدم نماید. ما مسلمانان ایرانی وقتی مملکت خود را از دست دادیم که به اصول عقیدتی و مذهبی خود پشت و پا زدیم. کدام یک از قوانین اسلامی ایران اجازه می دهد که قاتل را در یک اتاقی به مثل اتاقی یک آدم دیگری که نسبتاً تقصیری کوچک نموده راحت نگاه داشت و هر ساعت او را به عوض مجازات امید استخلاص داده و در انتظار بگذارند تا وقتی که شاید به یک وسیله معموله و یا به طور یک حادثه فوق‌العاده از قبیل تغییراتی در حکومت و یا حریقی در مجلس و یا انقلاب یا حوادث دیگری او بتواند بالاخره راه فرار پیش گرفته مستخلص گردد. ما همینقدر شنیده ایم که در بعضی از ممالک اروپا مجازات قاتل را به عوض قتل مبدل به حبس با زحمت یا مشقت می کنند، ولی ما نمی دانیم چطور. حفظت شیئن و غابت انک اشیا. راست است، در بعضی از ممالک آن هم در موارد معینی این رویه را اتخاذ می کنند، ولی هیچ می دانید مقصود از حبس با مشقت چیست؟ هیچ می دانید این گناهکاران را در نقاطی که دارای بدترین و موذی‌ترین هوای گرم و یا سخت‌ترین هوای سردیست که انسان تاب تحمل آن را ندارد بدون خوراک و پوشاک منظم و در جایی که هیچ انسان دیگری را نمی‌بیند به کارهای سختی وا می‌دارند که اگر مرتکب بزودی نمرده و آسوده نشود در هر دقیقه هزاران هزار استغاثه به درگاه خداوند برای مرگ خود می‌کند و آن دقیقه که می‌میرد مثل این است که نعمت بزرگی از طرف خداوند به او اعطا شده باشد. آیا وضع حبس نمودن قاتلین امروز در تهران یا ولایات همینطور است؟ آیا مقصود از حبس با مشقت این است که مقداری بیل و کلنگ به مقصرین داده و به اسم تسطیح شوارع آنها را در کوچه ها به گردش در آورده و آنان با یک حالت استهزامیزی شوخی کنان هر چند دقیقه به چند دقیقه یک کلنگ یا یک بیل به زمین زده که مثل فرنگستان که محبوسین را به کار وامی دارند اینان نیز به کار واداشته شده باشند؟ خیف! تمام اینها پرشوخی و زیاد از حد سخرآمیز است و هنوز طول دارد تا ما به درک تمام نکات قوانین جامعه خداداده مذهبی خود نائل آییم و بی جهت به قوانین و عادات سایرین که به هیچ وجه متناسب با حالت روحیه و یا وسائل مادی مملکت ما نیز کورکورانه تأثیر نکنیم. به ملاحظاتی فعلا میش از این نمیخواهیم داخل در این موضوع شویم، ولی برای تذکر خاطر اولیای مسئول دولت همینقدر عقیده خود را تکرار نموده و میگوییم تا وقتی قاتلینی که در مرکز و در ولایات محبوس هستند به مجازات نرسیدند هیچ قسم تضمین و تأمینی برای جلوگیری از این قبیل جنایات در آتیه نخواهد بود و مادام که دولت برای عبرت سایرین به فوریت در اعدام قاتلینی که
ناگهان رضا روبندهش را کنار میزند، اسلحهش را بالا میبرد، نشانه میگیرد و شلیک میکند. گلوله روزنامه را سوراخ میکند و به شانه متین و سلطنه میخورد. دوباره شلیک میکند و این بار گلوله بر سینه متین و سلطنه می نشیند و خون سرخ بر پیراهن سفیدش جاری می شود. در بین جمعیت غوغا می شود. همه به هم می ریزند و سعی می کنند از محلکه بگریزند. متین و سلطنه روی زمین می افتد. میرزا باقر به سمت جمعیت می دود. دکتر بالای سر متین و سلطنه می رود. رضا جلو می رود تا فرار کند. شعبان و نوچه هایش با سرعت می روند و جلوی ورودی زنان می ایستند تا آنها به راحتی خارج شوند و مردی وارد آنجا نشود. ابوالفضل جلو می رود و نگاهی به آنها می کند. میرزا باقر و قزاق‌ها می خواهند وارد قسمت زنان شوند، ولی شعبان چاقویش را می کشد و مانع ورود آنها می شود. نوچه‌های شعبان پتلاق‌ها را به عقب هل می‌دهند و شعبان هم چشم در چشم میرزا واقل دوخته. میرزا واقل می‌داند که چاره‌ای ندارد و ناامیدانه برمی‌گردد.
نمی‌شه. راهو باز کنید.
کمی بعد همه رفتند و محوطه خالی شده. خان مظفر خونسرد و آرام بر صندلی‌اش نشسته. دکتر با ناراحتی کنار جنازه متین السلطنه نشسته. خان از جا بر می ریزد. دکتر نگاهی پرکینه به خان می اندازد. متین السلطنه آخرین نفسهایش را به سختی می کشد. خان به او خیره شده رویش را بر می گرداند و در سکوت در حالی که روزنامه را در دستش لوله کرده از آنجا دور می شود. تصویر صفحه اول روزنامه عصر جدید شماره 66 سال سیوم به تاریخ سه‌شنبه 27 ربیع الاول 1335 مطابق 20 فوریه 1917 قیمت 7 شاهی. تیتر سرمقاله یادداشت روزنامه تروریسم است. از گوشه تصویر خون جاری می شود و کم کم تمام تصویر صفحه روزنامه را خون می پوشاند. کوچه چندین کالسکه پشت سر هم از کوچه می گذرند و از محوطه عزاداری دور می شوند. تعدادی زن آن طرف کوچه ایستادند و به عبور کالسکه خیره شدند. در کالسکه اول خان مظفر نشسته. در کالسکه دوم جسد خونین متین السلطنه در بغل یک قزاق افتاده. در کالسکه بعدی دکتر فیض نشسته و کالسکه های بعدی هم رد می شوند. عده ای از مردان هم کنار گذر ایستادند و به کالسکه چشم دوختند. شب قهوه خانه. اهالی قهوه خانه در حیاط نشستند. نقال پرده بر دیوار آویزان کرده و از روی تصاویر آن نقالی می کند. شعبان و نوچه هایش در ردیف اول نشستند.
این بارگاه مختار است. مختار ابن ابو عبیده ثقفی بالای تخت نشسته می فرماید سزد حمد توی خلاق دادار که دادی تیغ قهاری به مختار. منادی از طرف مختار ندا داد خلق کوفه سخن کنم تکرار، حکم صادر شده است از مختار. هر که رو آورد به درگاه او زر و خلعت ستاند از بر او. به توفیق تو خواهم کردگارم دمار از بن زیاد دون برآورم.
کوچه ابوالفتح و رضا دوش به دوش هم در تاریکی از کوچه می گذرند. با احتیاط نگاهی به اطراف می اندازند. از جلوی سقاخانه رد می شوند. سر گذر بازار می ایستند. ابوالفتح از زیر لباسش کاغذی بیرون می آورد و به دست رضا می دهد. رضا اطراف را از نظر می گذراند. پشت کاغذ اعلامیه سریش می ماند. ابوالفتح اطراف را زیر نظر دارد. قهوه خانه. نقال همچنان جلوی پرده نقالی ایستاده. کوچه ابوالفتح مراقب دور و بر است. رضا اعلامیه را به دیوار می‌چسباند. متن اعلامیه مانیفست کمیته مجازات است. با عجله کمی جلوتر می‌روند. ابوالفتح اعلامیه دیگری به دست رضا می دهد. رضا اعلامیه را روی دیوار می چسباند. ابوالفتح همچنان مراقب اطراف است. رضا به متن اعلامیه چشم می دوزد. قهوه خانه. نقال عصایش را زیر بغل می زند.
ابراهیم پرسید امیر من کی باید خروج کنیم؟ فرمود در شب چهارشنبه پس فردا می نمایم خروج با قوغا.
شعبان رو به نقال می کند.
جمع کن وسایلتو نقال که امشب نقل و نقال تازه‌ای داره.
جلو می رود و دست نقال را می گیرد و از سکو پایین می آورد. ابوالفتح پشت پرده نقالی می ایستد و اعلامیه را به دست می گیرد و شروع به خواندن می کند. سایش از آن سوی پرده دیده می شود. عالی قهوه‌خانه با دقت چشم به پرده دوخته و گوش به او می سپارند.
هموطنان، متین سلطنه کشته شد در حالی که با خود بار سنگینی از خیانت و بی‌شرافتی را همراه برد. ما جامعه را از وجود این عنصر بی‌حیثیت پاک کردیم تا سرمشک برای سایر اشخاص خیانت پیشه باشد که شاید رویه خود را عوض نمایند. حقیقتاً کمال شرمساری برای ملتی است که دیده شفت پایه مملکت فروشی و خدمت به اجانب به جای رسیده است که خود آن عوامل ناپاک هم خوب و بد خدمات ایران بر باده خود را انتقاد می کنند. ما ناچاریم ملاک لیاقت و حدود ظرفیت و کاربری و کاردانی متصدیان عالی رتبه دولت و زمامداران را از مقدار خیانت و وطن فروشی آنان به دست آوریم و مدتی است که ما در این زمینه مشغول مطالعه و سنجش هستیم و هر یک از افراد را به خوبی تشخیص داده ایم که با انجام چه نوع خیانت و جاسوسی و با چه دستهایی به مقاصد پلید خود رسیدند. هموطنان، مجربترین و پخته‌ترین دیپلمات‌ها در مملکت ما کسانی هستند که به بهترین وجه بتوانند نظریات جاه‌طلبانه و مغرضانه و خلاف حق و عدالت و انسانیت مأمورین خارجی و نمایندگان سیاسی دول زورگو و استعمار طلب را اجرا نموده و رضایت خاطر آنها را جلب کنند. این قبیل افراد خود را حتی قهرمان صحنه سیاست و بزرگترین نجات دهنده مملکت معرفی می کنند. هموطنان، ساعت کار عمل فرا رسیده. نباید بیش از این اجازه داد که جاسوسان و وطن فروشان زلت و سرفکندگی مادر وطن را فراهم ساخته و آن را در زلت و عذاب گوته برسازند.
صحنه های ترور اسماعیل خان مرور می شود.
اعضای انجمن مجازات به یاری خداوند متعال تصمیم به فداکاری عظیمی گرفتند. سعی خواهند کرد برای رهایی هموطنان عزیز از بدبختی و ذلت با خطر و ناکامی و بدبختی روبرو شده و حتی جان خود را در این راه فدا نمایند. به این جهت به نام ایران و در راه تأمین سعادت و خوشبختی افراد ملت ما دست به کار شدیم و با اولین تیر مجازات از طرف انجمن مجازات میرزا اسماعیل خان اکتور تئاتر وطن فروشی و جاسوسی و خیانت به خاک و خون درغلتید، زیرا این مرد مسئولیت انبار گله پایتخت را به عهده داشت و به دستور اجانب و به منظور تأمین نظریات جاه طلبانه خود و ایجاد قحطی مصنوعی در تهران باعث مرگ و میر عده‌ای از اهالی پایتخت شد. پس لازم بود که به سزای عمل پست خود برسد و نقشه خائنانش با خود او در دل خاک مدفون گردد و نتواند خوشبختی و سعادت خود را در مذلت و بیچارگی و استیصال هموطنان و قدرت و شوکت اجانب ببیند. اکنون برای دومین بار مأموریت خود را اجرا کردند.
صحنه های ترور متین و سلطنه مرور می شود.
انجمن مجازات با هیچ یک از دستجات سیاسی داخلی و خارجی ارتباطی ندارد و اولین تشکیلات در ایران است که با یک پروگرام صحیح و مقدس دور از تمام اغراض و نظریات شخصی شروع به کار و عمل کرده است. انجمن مجازات تنها هدفش از بین بردن خائنین و جاسوس ها و خدمتگزاران دستگاه های خارجی است بدون اینکه به شخصیت و مقام و دستبندی آنها توجه داشته باشد. انجمن مجازات مصمم است انتقام خون بیگناهان مملکت را از خائنین و عمال خارجی و جاسوس ها بازستاند و باید همه مردم اصلاح طلب و علاقمند به بقای ایران عزیز این انجمن را به مثابه دستی که از آستین منتقم حقیقی بیرون آمده تا ریشه جاسوسی و وطن فروشی را از ایران برکند تلقی نماید. انجمن مجازات از عموم هموطنان درخواست میکند که خیانتکاران را در هر لباس و شغلی که میباشند معرفی نمایند. انجمن مجازات به گوش خیانتکاران فرو میخواند سرزمینی که محل سکونت و آقای ایرانیان با فر افتخار بوده بیش از این نباید مرکز جاسوسی و خیانت مشتی عناصر پلید باشد. هرگاه شما نمیخواهید به مادر وطن ترحمی کنید به مادر و فرزندان خود رحم نمایید و بدانید در قرن بیستم دیگر نمی شود به خیانت و جاسوسی ادامه داد. در این قرن جاسوس ها و بیشتر آفت ها و وطن فروشی به اجانب محکوم به مرگ و زوال است.
پایان قسمت دهم.